آغاز بخش شامگاهی رادیو دری. با سلام و صلوات خدا بر محمد و آل محمد، بخش شامگاهی رادیو دری را آغاز می کنیم. بنده محدثه احمدی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری. ابتدا نشرات شامگاهی رادیو دری را با آیاتی چند از قرآن کریم آغاز می کنیم. سوره زها آیات 1 تا 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ و تو را گم شده یافت و هدایت کرد؟ و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است، یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
امشب نیز با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری با شما همراه هستیم. شما می توانید نشرات شامگاهی را روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. ابتدا برنامه گلبرگ معرفت را می شنوید. سپس افغانستان در آینه سال. بعد از آن فریاد مهراب و برنامه راهبرد. ضیافت آسمانی برنامه است که بعد از برنامه راهبرد تقدیم شما خواهد شد. صدای کتاب را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه و بعد از آن برنامه راوی عشق تقدیم شما خواهد شد. طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق. در این لحظه برنامه گلبرگ معرفت را می شنوید.
گلبرگ
معرفت.
به نام مهربان ترین، ساکنان کوی ایمان و معرفت، سلام بر شما. دعا راه ارتباط با خداست. دعا درخواست از خداوند است. دعا دل را وصل می کند به سرچشمه نور. دعا خواندن عاشقانه خداست.
چگونه باز کنم بال در هوای وصال، چگونه باز کنم بال در هوای وصال، کریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق. رفیق خیل خیالی ما، هم نشین شکی، قرین آتش جران و هم قران فراق.
در سختی و آسایش، در اضطرار و آرامش، خدا را یاد کن. بخوان پروردگار را تا دلت آرام گیرد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هیچ دعایی زودتر از دعایی که انسان در غیاب کسی می کند مستجاب نمی شود. کارشناس برنامه خانم فاطمه علمداری هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آثار دعا کردن ایجاد نور تقوا در دل انسان هست. وقتی که انسان دعا میکنه یک احساسی در اون ایجاد میشه که اگر بخواد دعاش برآورده بشه و بخواد به خداوند متعال نزدیکتر بشه باید آری از گناه بشه، باید آری از خطا بشه، میره به سمت توبه کردن و در واقع یه تجدید نظر اساسی در زندگی او ایجاد میشه که انشالله منجر به تقوا میشه. در حدیث جالبی اینطور اومده که اون دسته از افرادی که پیوسته چه در حال گرفتاری و چه در حال آسایش و آرامش با خداوند متعال راز و نیاز دارن، در هنگام مشکلات و گرفتاری ها وقتی خداوند رو میخونند فرشتگان این چنین میگن که این صدای آشناست، مشکل او رو حل میکنیم. ولی وقتی صدای انسانهایی رو میشنوند که تنها به هنگام گرفتاری ها و سختی ها و ناراحتی ها دعا میکنند، اون صدا برای فرشتگان ناآشنا هست. در واقع این چنین خواسته شده که در این قالب این حدیث آموزش به انسان داده بشه که در همه احوال سعی کنیم که با خداوند متعال ارتباط برقرار کنیم و آموزشی که ما داده شده این هست که دعا یک فرصت ارتباطی برای انسان ایجاد میکنه و یک سیم اتصال برای انسان ایجاد میکنه که به واسطه اون سیم اتصال ارتباط با خداوند متعال میگیرن. و در ذیل همین حدیثی که خدمت شما عرض کردم، امام علی علیه السلام میفرمایند که پرهیزگاران و متقین در واقع کسانی هستند که در حال رخا و آسایش و آرامش همگونه هستند که در حال بلا و سختی و گرفتاری هستند و حال و احوال اونها در واقع فرق نمی کنه و در همه حال در حال راز و نیاز و عبادت و دعا کردن هستند. خداپرستی و راز و نیاز فرعونی که در حال غرق شدن یا الله میگه هیچ فایده دیگه نداره. به همین دلیل هست که انگامی که به حضرت جبرئیل در پاسخ فرعون مشتی از لجن ته در رودخونه رو به دهان فرعون میکوبه. در واقع دعا یک ارتباط مستمر با خداوند متعال هست. ما اگه بخوایم باز یکی دیگه از آثار تربیتی دعا رو خدمت شما شنوندگان محترم داشته باشیم این هست که دعا نور معرفت برای انسان ایجاد میکنه. وقتی انسان به درگاه خداوند متعال روی میاره و در این فکر فرو میره که او بر همه چیز توانا و قادر هست و اسرار درون و بیرون ما رو میدونه، این مطلب سبب میشه که سطح معرفت انسان بالا بره. مخصوصا اگر دعاهایی همچون صحیفه سجادیه، مناجات شعبانیه، سبا، کمه، ندوه خونده بشه که اینها بالاترین درس‌های عرفان اسلامی هست و در واقع با وجود این منابع معتبر شایسته نیست که طالب عرفان در پی کتاب‌های مشکوک بریم. بنابراین دعا نور امید، نور تقوا و نور معرفت رو در دل انسان زنده می‌کنه و به انسان یک حیات دوباره میبخشه و یک رابطه مستمر رو بین انسان و خداوند متعال ایجاد میکنه. و این سه اثر تربیتی دعا بود که خدمت شما بیان کردم.
سربلند و سعادتمند باشید. خدا نگهدار. يا ذا الجلال والإكرام
افغانستان در آینه سال آماده پخش است.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های محترم، سال نو 1404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که شما خوبان شنونده در هر کجا که هستید زندگی توام با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. ترور خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین در حکومت طالبان در ماه قوس سال گذشته مهمترین رویداد امنیتی سال گذشته در افغانستان بود. خلیل الرحمن حقانی بلند پایه‌ترین مقام و اولین وزیر حکومت طالبان بود که در بیش از 3.5 سال حکومت طالبان در سال 1403 کشته شد. این حمله که توسط گروه داعش خراسان انجام شد واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گروه داعش را در پس این حمله دانست که البته شاخه خراسان گروه داعش نیز مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. خلیل الرحمن کاکای سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان و از چهره های قدرتمند شبکه حقانی در 2 دهه جنگ با امریکا بود. او تنها مقام ارشد در حکومت طالبان بود که کمتر از پیشوند ملا و مولوی استفاده می کرد. ظاهراً بیشتر بر جنبه فرمانده جهادی بودن خود تأکید داشت. او در مراسم فارغ التحصیلی یک مدرسه دینی در پکتیا از علما خواست و در مدارس علاوه بر آموزش های دینی افکار جهادی و نظامی هم آموزش داده شود. از عبدالشهید ثاقب کارشناس سیاسی افغان در مورد علل ترور خلیل الرحمن حقانی پرسیدیم که وی در پاسخ گفت:
ترور خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجران طالبان و از سرکردگان شبکه حقانی را ظاهرا داعش به عهده گرفت، اما تفسیرهایی را که من خواندم و دیدم اکثرا کارشناسان و تحلیلگران به این عقیده دارند که شبکه حقانی دارای روابط بسیار خوبی با داعش است و حتی در آخرین موارد هم شبکه حقانی مانع عملیات نظامی طالبان بر داعش در شرق افغانستان شده بوده. یعنی تحلیلگران به این عقیده هستند که داعش انگیزه برای حمله کردن برای شبکه حقانی نداشته که انجام بده و بیشتر هم رب میتمیره به اختلافات درونی که بیان غلجایی ها و دورانی ها یا تیم قنده ها و شبکه حقانی ها وجود داره. گفته میشه پیش از اینکه یادم ترور شود در جلسه ای که در قندهار با رهبرم شرکت داشته در اوجه با ملاحبت الله برخورد بسیار تندی داشته. برصورت بیشتر تحلیلگران هم انتصاب این ترور به داعش یک امر سیاسی و تاکتیکی میدانند، یعنی خیلی معتقد نیستند که این کار از طرف داعش صورت گرفته باشه و اگر از طرف داعش هم صورت گرفته باشه این در واقع ناقضی همان دو ادعای طالبان است. یک ادعای طالبان است که ما در افغانستان هسته های داعش کلان سرکوب کردیم و داعش در افغانستان فعالیت نداره، این نقض میکنه، و دومین ادعای اینا را که نقض میکنه تامین امنیت در افغانستان است. خود از اینا به صراحت بارها مطرح کردن. خود همیش خلیل الرحمن حقانی در واقع از مهاجرین میخواست که شما برگردین در افغانستان امنیت تامین است. این ترور نشان داد که امنیت حتی برای وزرای طالبان و برای مقامات بلندپایه طالبان تامین نیست، چی برسه برای مخالفان این گروه، چی برسه برای شهروندان عادی.
من شخصا ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در افغانستان این یک پروپاگاندا میدانم. به دلایل متعددی معتقد هستم که در افغانستان در حال حاضر امنیت وجود نداره. اولین دلیلشی که امنیت اگر برای خودی از اینا وجود داشته باشه، برای مردم افغانستان، برای مخالفان سیاسی وجود نداره. امنیت تنها ایره نمیگه که یک جنایی هستی فیزیکی نشود. امنیت ایره میگه که شما مثلا با احساس امنیت بتونین فعالیت بکنین، گشت و گذار بکنین و به یک نحوی از نگاه روحی و روانی هم احساس امنیت داشته باشین. فعلا در افغانستان هیچ گروهی، هیچ قومی و هیچ مردمی احساس امنیتی روانی ندارن. درباره داعش هم اتفاقا ادعاهای طالبان دوامدار متناقض است. از یک سو از صفرسازی هسته های داعش در افغانستان صحبت میکنن، باز از سوی دیگه میان بحث مبارزه با داعش مطرح میکنن، میگن که گزارش های منتشر میکنن که فلانی جای با داعش مبارزه کردیم، فلانی جای با داعش مبارزه کردیم. اگر داعش صفر شده، پس شما با چی کسی دارین مبارزه میکنین؟ عملیاتتان علیه چی کسی صورت گیره؟ واقعیت است که افغانستان در حال حاضر نه تنها داعش بلکه نزدیک به 20 گروه تروریستی به زیر چتر حکومت طالبان فعالیت دارد. توسط جناهای از طالبان هم در واقع اینا حمایت میشن. امنیتی را که طالبان میگن به شدت مثلا یک امنیت شکننده است و ما نمونه شه در همین ترور خیر رحمان حقانی دیدیم که داعش به اندازه مثلا توانایی داشته که یک عملیات بسیار پیچیده ای در صحن وزارت علیه یکی از مقامات بلندپایه طالبان سر و سامان میدن. به یادمون باشه که اینجا خلیل رحمان حقانی تنها یک وزیر کابینه طالبان نبود، یکی از رهبران اصلی شبکه حقانی بود و از رهبران قومی پشتونها بود. تروری نشان دهنده ازی است که اگر توسط داعش صورت گرفته باشه، نشان دهنده ازی است که داعش در افغانستان بسیار حضوری فعال داره و شاید ترور عزیز سر آغازی باشه برای ترورهای زنجیره‌ای و سوریالی سایر رهبران طالبان، ایجاد ناامنی‌های بیشتر در ولایات و در مرکز و به چالش کشیدن حکومت طالبان. اصل اساسی قصه در کجاست؟ در اینجا است که ما در سال‌های اول هم تأکید میکردیم ما در برابر داعش تنها نمیتونیم مبارزه نظامی بکنیم و با مبارزه نظامی داعش بشه داعش بخش کنیم. تجربه مبارزات مردم علیه داعش در عراق و در سوریه در این جاها نشان میده که اگر ما میخواییم علیه داعش مبارزه بکنیم و داعش در افغانستان جای پا باز نکنه، باید یک سری اقدامات سیاسی هم بکنیم. یکی از مهمترین اقدامات سیاسی تشکیل حکومت فراگیر ملی است. وقتی در یک میان ملت این تبعیض قومی وجود داشته باشه، یک تعداد اقوام احساس مثلا حذف شدن و ترد شدن و تحقیر شدن بکنن، داعش میتونه بسیار سهولت از میان از اونا در واقع سربازگیری بکنه. دوم اقدام ریشه‌کن سازی فقر. وقتی در یک جامعه فقر باشه، حداقل $200 ماهانه میتونه جذابیت خلق بکنه برای جذب جوانان در گروه های داعش و امثال از اینا که بگذاریم. شما ببینید اینا صدها آمدن، بیش از 20,000 مدرسه دینی جهادی در افغانستان تأسیس کردن. این مدارس تاکیدشان هم بالای مسئولان معارف افغانستانی است که در این مدارس باید آموزش های جهادی به دانش آموزان تدریس شود. خب وقتی شما آموزش های جهادی به دانش آموزان تدریس میکنین و معتقد هم هستین که دیگه جنگ در افغانستان پایان یافته، این نسلی که بیرون میشه و با تفکر جهادی بیرون شده باید در یک جای درگیر جنگ شوه، باید مثلا جدال بکنه، طبیعی است که از این چی کسی سربازگیری میکنه؟ از این نسل داعش سربازگیری میکنه و تمام گروه های تروریستی سربازگیری میکنه. یعنی به یک نحوی ما ایره میخواییم بگویم مبارزه طالبان از بیشتر برخوردشان با داعش یک برخورد ریاکارانه و دروغینه. یعنی به این معنا اکثرا اینا وقتی میگن ما داعش رو سرکوب کردیم، مخالفان سیاسی خود برچسب داعش میزنن، میرن و بیچاره رو ترور میکنن و میکشن، در حالی که اگر یک اراده برای مبارزه جدی علیه داعش وجود داشته باشه، باید زمینه ها و بسترهای سربازگیری از میان سربازگیری داعش از میان مردم باید خشکانده شود. باید اجازه داده نشود که زمینه طوری فراهم شود که داعش بتونه از میان مردم سربازگیری بکنه.
وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از موضوعات مهم دیگری بود که در سال 1403 مورد توجه قرار گرفت. در آخرین روزهای سال گذشته، مرکز خبرنگاران افغانستان گزارشی را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان منتشر کرد که نشان می‌دهد روند محدودیت آزادی رسانه‌ها در این سال تشدید شده و 8% در مقایسه با سال 2023 افزایش یافته است. این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفت که در 12 ماه گذشته 181 رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف 18 رسانه و بازداشت بیش از 50 خبرنگار را ثبت کرده است. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد اصلی اداره حاکم در امور مرتبط با رسانه‌ها و خبرنگاران به حاشیه رفته و اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر به محتسبان این اداره اختیارات وسیعی داده تا با اتکا به این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه‌ها تعیین کنند. رهبر طالبان در ماه اسد سال گذشته قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد که در آن محدودیت‌هایی بر رسانه‌ها نیز وضع شده و به محتسبان طالبان دستور داده شده است تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های زنده‌جان در آن باشد. سپس وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تاریخ 23 میزان سال گذشته تعهد کرد که قانونی را تطبیق خواهد کرد که رسانه‌ها را از پخش تصاویر زنده جانها من میکند، هرچند که به گفته مقامهای این وزارت این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که مقام های طالبان در سال گذشته دست کم 7 دستورالعمل تازه را به رسانه ها ابلاغ کردند، در حالی که شمار این دستورالعمل ها در سال 1402 4 مورد بود. یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفتند تهدید و یا زندانی شدند و یا رسانه هایی که نسبت به آنها بی‌پروایی کردند با اقدام‌های تنبیهی از جمله با منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شده‌اند. اما مقامات حکومت طالبان چنین گزارش‌هایی را همواره در طول سال گذشته تکذیب و مدعی شدند که برای رسانه‌ها محدودیتی اعمال نشده است. نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان، در آخرین روزهای سال گذشته وضعیت آزادی رسانه در افغانستان را برخلاف گزارش‌های منتشر شده مطلوب توصیف کرد و گفت:
باز هم رسانه‌های مختلفی که در کشور است کار خود جریان داده و فعلا هم وضعیت پیش میبره و بعضی مشکلات یا بعضی موضوعاتی هم که باشه دسترسی داره. یعنی ما مثال بزنیم، هم به وزارت اطلاعات فرهنگ دسترسی داره، هم به مرکز رسانه دسترسی داره، هم به نهادهایی که در حوزه رسانه کار میکنه، به بالاخص به دفتر سخنگوی دسترسی مستقیم داره، میتونه مشکلات و چالش‌ها رو بررسی بکنه. یعنی کار متوقف نشده، کار با همه نوساناتی که وجود داره کار جریان داره و الحمدلله در این قسمت تا جایی که ما معلومات داریم کوشش هم روان است برای دفع دغدغه‌ها و موانع و مشکلات. یعنی یک تیم کاری که حکومت در بخش رسانه گذاشته یک تیم بی تفاوت نیست. یعنی یک تیمی است که وقتی یک خبرنگار یک شکایت داره، یک موضوع داره، یک مراجعه میکنه، کوشش به این جریان داره که با احساس اون مسئله زود تعقیب شه. بعضی تلویزیون‌های مطرح را و رسانه‌های خوب کشور را فعال میباشه و وضعیت، یعنی هم برنامه‌های مختلفی که داره، برنامه‌های خبری، برنامه‌های تفریحی، برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های فرهنگی خود، اینطور هم نیست که کلا یک موانع ایجاد شده که هیچ کسی اجازه دسترسی نداره. خب طبعا حکومت هست، سیاست ها و مسائلی هست مطرح میشه و این را برای خود مزاحمت نباید، بلکه کسایی هست که تلاش میکنه که موضوع به شکلی پیش بره که رسانه ما بتوانه همون رسالت خود در بخش کاری خود ادا بکنه. در این قسمت شما مطمئن باشین هم نهادهای مرتبط با رسانه، نهادهای حکومتی را عرض میکنم، رسالت خود میدانه که در این حصه یک همکاری خوب با رسانه داشته باشه. اولا خب باید با استفاده از فرصت، ما منیست مسئولی یکی از ارگان های مهمی که در حوزه رسانه کار میکنه، به طور عمومی یک تشکری خاص از تمام رسانه‌های داخل و رسانه‌هایی که با ما همکار است در بیرون با حکومت همکار است داشته باشیم که تا حد زیاد با حکومت همکاری دارد، تعامل دارد و کوشش میکنه خود آگاه بکنه. در قسمت که خود سانسوری میکنه، ما بارها شده است در مرکز رسانه بلخص با مسئولین و اصحاب رسانه نشست‌های مختلف داشتیم و از اونها نظرات از اونها رو گرفتیم، به یک اجماع واحد، به یک طرح واحد، به یک نظریه واحد از اونها نظر خواستیم که شما بگوین یک چوکات، یک چارچوب باشه و اگر موانعی احساس میکنین، اگر باز نمیتونید رسانه‌ای بکنین، آفت ریکارد بعضی موضوعات رو با ما شریک بسازین، باز ما اینجا جمع‌بندی میکنیم به مسئولین مربوطه و در جاهایی که میفهمید که موانع ایجاد میکنه ما به اونها میرسانیم. در این قسمت یک چیز هست که خود رسانه ها هم مسئولیت داره، یعنی تماس بگیره، ارتباط برقرار بکنه و موضوع رو اگر خود برسانه انشالله اونطور جای ما کم سراغ داریم که مسئولین آماده جوابگویی نباشه یا کسایی که بلخص سخنگویان محترم در نهادهای مختلف اونا یک مسئله که به اونا مربوط میشه و اونا اطلاع رسانی نکنن. در این قسمت فکر نمی کنم مسئله قدر زیاد خودسانسوری باشه. البته به این باور هستیم که باید دسترسی به اطلاعات در سرعت در اول وقت، یعنی سرعت عمل داشته باشیم، بلخص سخنگویان ما که یک موضوع قبل از اینکه به شایع دامن زده شود بله. اصل موضوع معلوم باشه، روشن باشه و رسانه دسترسی داشته باشه. یک علت عواملش این است که دسترسی به منابع یا اطلاعات در درجه نخست کمتر است. ما این را آسیب‌شناسی کردیم، بعضی موضوعات را یادآوری کردیم و از رسانه‌های محترم بلخص از شبکه‌های سرشناس ما توقع همی می روه که مستقیما با دفتر سخنگوی با مقامات عالی رتبه دسترسی داره، با اونا در تماس شوه و اگر نداره مرکز رسانه حکومت برای همه خبرنگاران و برای تمام رسانه یک پل ارتباطی قوی بین نهادهای حکومتی و رسانه ها می باشه. هر وزارت یا هر مقامی که شما به کار داشته باشین ما می تونیم با او هماهنگ شویم، با او در تماس شویم که بیادر فلان یک نهاد است یا یک رسانه است با شما میخواهد در یک موضوع معلومات حاصل بکنه. در این قسم ما کار میکنم، اون تا همکاری رسانه بسیار ضروری است. باید اونا هم درک مسئله به ما با جرأت بهتر برسانه، یعنی شما یقین بکنید اون طور نیست که رسانه نتونه صحبت بکنه. ما برنامه کنفرانس سالانه ای که در ساوردها یک ساله اداره اماراتی را داشتیم، تمام خبرنگاران و ژورنالیست ها اونجا حضور پیدا میکردن و راحت موضوع خود از وزیر که اونجا میامد گزارش میداد راحت و با جرأت، یعنی جرأت ما از اونها سلب نکردیم، سوالا را حتی سانسور نکردیم و برای از اونها آزادی عمل گذاشتیم. ما فکر میکنیم که در هر جمعی تا وجود داره. خب اون تا قبل از رسیدن خود به یک وزارت یک سری احساسات و یک سری برداشت‌های ناسالم یا یک سری حالاتی پیش میاد که خود از اون فکر میکنه که اگر این خبر این رقم گفته شوه، حتی ما شاهد بودیم که اگر خبرنگار یک سوال داشت بعدا قناعت از اون در جریان کنفرانس حاصل نشد، در دفتر کاری ما آمد اونجا هم وزیر صاحب با دستش گرفت و خبرنگارم یک جوان مثل شما بود با حضور نوازش کرد، دوباره موضوع را به او بسیار به یک ملاتفت به موضوع شریک ساختن. یک چیز هست که بعضی وقتا خود شایعه همینقدر زود بازاری گرم میشوه که یعنی بالای رویات یک نهاد تاثیر میگذاره. اما باز هم دوباره تکرار میکنه که نهادهای دولتی که به ارتباط رسانه ها هست کاملا آدرس هایشان واضح هست، یعنی میتونه من اگر جواب ندادم مستقیم میتونه با یک وزارت دیگه در تماس شوم و حتی این مسئله بگه فلانی برای ما در این موضوع جواب نداد، شما ما رو جلب میکنه میخواین، یعنی نهادهای مختلف بعد رسانه داری. ما در یک نشست وزیر صاحب امر بالمعروف و نهی از منکر داشتیم، در اونجا بسیار به وضعیت گفت رسانه هر وقت خواسته باشه موضوعات مسائلی ما در خدمتیم، کنفرانس میدیم، اما شایعات نه.
یکی از موضوعات دیگر در مورد رسانه‌ها که در سال گذشته همچنان پرچالش بود، نبود قانون مشخص در این زمینه بود. پس از 3.5 سال از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان هنوز هیچ خبری از سرنوشت قانون رسانه‌های همگانی به گوش نمی‌رسد. اما نعیم الحق حقانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در مورد چرایی نبود قانون مطبوعات گفت:
شما می‌دانید که افغانستان یک تحول بسیار عظیم را پشت سر گذاشت. در تمام جنبه‌ها نیاز به یک بررسی و یک وضعیت دقیق سنجیدن به کار بود. در ارتباط به تمام مسائل شما آگاه هستین که هم اکنون سر لوایح کاری بسیار از وزارت‌ها به شمول پالیسی رسانه‌ها کار جریان داره و مسئولین امر سال از این کار کرده، بلخص وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، و تا جایی که ما معلومات داریم ایست که از سوی نهادهای دولتی مرتبط با رسانه‌ها این موضوع همیشه تعقیب میشه. بلخص وقتی ما با رسانه‌ها مجلس میداشته باشیم و دغدغه‌های از اونا رو میبینیم، باز به تماس میشویم که این موضوع اگر هرچه سریع‌تر اگر حل میشد برای ما هم یک وضاحت بود. طبعا یک قانون یک چوکات است، یک طرز العمل است. وقتی یک چوکات، یک نظم و یک قانون وجود داشته باشه، حکومت هم با صلاحیت و با یک پشتیبانی قوی تر نسبت به کار خود، بلخص نهادهای مرتبط با او قانون، میتونه کار خود پیش ببره و همچنین کسایی که با این قانون سر و کار می داشته باشه. ما در موضوع رسانه‌ها که صحبت میکنیم، یعنی طبعا رسانه‌ها با یک از امو وضعیت گنگ یا سردرگمی که بعضا شکایت می داشته باشه بیرون می شود و راحت تر سر امو لایه وظایف خود یا قانون خود آگاهی بهتر حاصل می کنه و در اون چوکات خود مجاب می دانه که با حکومت همکاری بهتر داشته باشه. این بسیار یک مسئله مهمی است و همی در اهمیت دی بحثی نداره و کارم جریان داره به شدت. بلخص نهاد ما خود نهاد تسهیل کننده برای اطلاعات و معلومات حکومتی می باشه، ولی نهاد پالیسی ساز که بلخص وزارت محترم اطلاعات فرهنگ است. تا جایی که ما معلومات داریم سر از این مسئله بسیار کار میکنه و پرسان داره. افغانستان یک کشوری با دارای فرهنگ و عنعنات مختلف و مزاجهای مختلف و یک سری مشکلاتی که باز در وقت اشغال وجود داشته و طور زیربنایی در بسیار موضوعات، یعنی یک کار اساسی با کار داره. طبعا ساخت و ساز یک بلند منزل هم یک فرصت میگیره، اما خوبتر آن است که انشاءالله هر مسئله ای که فیصله می آید یا برای یک نهاد یک چوکات جور می شود، امید است که نهادینه شود و یک چوکات پخته باشه، یک چوکاتی باشه که انمون نظم رو بتانه تضمین بکنه که بهتر بتانه در قسمت کاری خود بدرخشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
فریاد مهراب را خواهید شنید با مدت 30 دقیقه. فریاد مهراب.
یا عالی و به حق علی، دیگر رسید لحظه فردای بی علی، پوچی مهیچ ما پس از این مای بی علی. مرغ از قفس پرید ندا داد جبرئیل، اینک شما و وحشت دنیای بی علی. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. سلام و نور، سلام و احترام، سپاس که هستی. یک روز بارانی دیگر چشم ها می بارند، یک روز ابری دیگر دل ها ابری اند، یک روز اندوهگین دیگر دل ها را غم سنگین کرده است. روزهای شهادت حضرت مولاست، امام اولین و امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام. تسلیت ما را پذیرا باشید تا طاعات و عباداتتان در شبهای قدر هم مورد قبول حق بود. با نام تو برخواست تا خم نشود، تا زمزمه علی علی کم نشود. عمریست به حیدر اقتدا کرده دلم، ای عشق دعا کن ابن ملجم نشود. باید مواظب دلها و باورهای خود باشیم. این روزها تیرهای شبهه از هر طرف به سوی ما روانند، تیرهایی که میخواهند عشق مولا را در دلهای ما و ایمان به امامت او را در اندیشه های ما بکشند. ویژه برنامه فریاد مهراب را از رادیو دری میشنوید. دیروز هم در خدمتتان بودیم و از سخاوت و جوانمردی و از امام علی علیه السلام سخن گفتیم. امروز هم صحبت از جوانمردی است، صفتی که امام علی علیه السلام با آن مشهور و معروف بود. از اماممان جوانمردی یاد بگیریم و سرفراز و سربلند زندگی کنیم. با ویژه برنامه فریاد مهراب از رادیو دری در کنار شما هستیم، لطفاً همراه ما باشید.
شده رنگ نگاهات شبیه نگاه مادر، مثل بغض توی چشماش توی اون شبای آخر میری و دل زارم مسیر غم میشه. میری و داره خاک یتیمی سرم میشه. میری و دل آوارم آروم نمیشه. خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار تموم نفسم، خدا نگهدار به تو کی میرسم. خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار تموم نفسم، خدا نگهدار به تو کی برسم. ماه شام پس ابرا میری تا کنار قربت ستاره ها تو آسمون نداره باور میری یا آسمون دلا بی سهر میشه میری یا خونه یتیما بی پدر میشه میری یا شب دنیا بی تو سر نمیشه خدا نگهدار عدالت و شرف خدا نگهدار امیر لوکشم خدا نگهدار ستاره نجم خدا نگهدار بابای بی کسم خدا نگهدار
فریاد مهراب را از رادیو دری می شنوید. صفت جوان و جوانمرد را خیلی شنیدیم. هر کدام از ما هم برداشتی برای خود داریم. اما جوانمرد کیست؟ جواب را از خود حضرت علی بشنویم. او که مولای جوانمردان است. جوانمرد کسی است که بدی را با نیکی پاسخ بدهد. کسی است که وقتی به قدرت برسد گذشت کند و زمانی که توانمند شد به نیازمندان ببخشد و هر وقت چیزی از او خواسته شد نیاز را برآورد. سه چیز از مروت و جوانمردی است: بذل و بخشش در عین تنگ دستی، تحمل و بردباری بدون ذلت و خاری، طلب نکردن و چیزی نخواستن از مردم. با تو بدی کردند چه تصمیمی میگیری؟ اگر بخواهی جوان مردانه برخورد کنی باید بجای انتقام بگذری و نیکی کنی. این مرام و اندیشه امام علی علیه السلام است. اما فعلا در افغانستان بجای گذشت بعضی ها با انتقام فکر میکنن و انتقام هم میگیرن. یکی از چالش های فعلی در افغانستان انتقام گیری های از مربوطین و منصوبین حکومت های گذشته است. ای سجود با شکوه و ای نماز بی نظیر، ای رکوع سربلند و ای قیام سربزیر، در هجوم بغزها ای صبور استوار، در میان تیرها ای شکست ناپذیر، شرع را تو رهنما، عقل را تو رهگشا، عشق را تو سرپناه، مرگ را تو دستگیر.
او قوم شروع من تویی، به نام اسمت مولا تموم آدم ها، غلام اسمت وقتی کشیدی دست تو رو سرم شدم گدای دور حرم. تو میدونی که من یه روسیام، عشقم همه یه دل خوشیم همینه، یه روز چشام اینو ببینه. امیر مومنا دادی پناهم، عشقم همه یه دل خوشیم همینه، یه روز چشام اینو ببینه. امیر مومنا دادی پناهم. Oh. من از تو دل نمی کنم آقا مگه قابل بدونی اگه میون عاشقات این دل ما رو دل بدونی از کوچیکی تا به حالا وقتی آقا زمین میخوردم تا بتونم بلند بشم زیر لب اسم تو میبردم تموم زندگیم و من مدیون دستای تو هستم
فریاد مهراب را از رادیو دری می شنوید. اینک همکار ما نیلوفر نوروزی در کابل با گزارشی در خدمت شما هستند.
سلام و صبح شما شنونده های عزیز بخیر با امید قبول اطاعت و عبادات شما عزیزان در این بخش برنامه با یکی از باشنده های کابل در خدمتتان هستیم سلام صبحتان بخیر و خوش آمدین
سلام بر شما سلام به شنوندگان عزیز برنامه شما که من نوروز بیگ از باشنده شهر کابل
سلامت باشین و میخواییم نظر شما را در این رابطه داشته باشیم که چرا بعضی ها نسبت به مشکلات نیازمند ها بیتفاوت هستند؟
بله همونطوره که احساسات جوانمردی فرق میکنند کسانی هستند که در غم و اندوه بی‌وضاحتان کوشش میکنند که یک لغمان نامی که پیدا می شد و اون را نصف می کنند به مردم بیچاره و غریب و این قسم مردم ها پیدا می شد و کسانی هم هستند که بی‌رحم هستند
بله خب میشه در این رابطه هم بگوین که به نظر شما چی کاری باید بکنیم که صفت جوانمردی و ضعیف نوازی در ما تقویت شود
کسانی که ثروتمند هستند باید از بیچارگان و از خانواده های بی‌وضاحت دید و بازدید کنند و کسانی را که سوالشون هست نزدیکانش هست و از اونها خبر دارن که در سفره اونها نان پیدا نمیشد و محتاج هستن و با اونها لازم است که با اونها کمک کنن و قلب بینوایان را به دست بیارن تا خداوند با اونها کمک میکند و در ثروتشون برکت میندازد.
خب به فکر میکنین کمک به نیازمندان چه نتایج خوبی را با خود داره در جامعه؟
به نیازمندان وقتی کمک شد از یک طرف یک گرمایه برزمو نیازمند پیدا میشد تا از اون نقطه نظر کاروبار بکنه و یک سرمایه بدست بیاره تا از احتیاجی و محتاجی خلاص شود.
بله بسیار زیاد تشکر از شما سلامت باشین از اینکه وقتتون را در اختیار شنونده های کافه
تشکر از قرار شما زنده باشین سلامت باشین
بیا زهرا بیا زهرا که افتاد علی از پاشم به دل بیقراری ها شم به حاجت روایی ها شم به معراج روح دین شم به دیدار با زهرا بیا زهرا بیا زهرا
دا علی با فضای کوف دلگیر است علی از زندگی سیر است بل دل زخم زبان و بر سرش هم زخم شمشیر است بیا زهرا بیا زهرا
گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. شاید شاعر اشاره‌ای داشته باشد به سخن حضرت علی علیه السلام در مورد جوانمردی. چند دقیقه پیش تعریف جوانمردی را از نظر امام علی علیه السلام گفتیم. یک بخش از تعریف این بود که جوانمرد کسی است که وقتی به قدرت برسد گذشت کند و زمانی که توانمند شد به نیازمندان ببخشد و هر وقت چیزی از او خواسته شد نیاز را برآورد. اوضاع مردم در افغانستان خوب نیست. این حتما شما هم قبول دارین و در این شرایط نیاز به جوانمردان و رفتارهای جوانمردانهشان هست. خیلی هم زیاد. جوانمردی نیست که ما عیش و لذت داشته باشیم و مردم محتاج باشد در دور و پیش ما رنج و عذاب بکشد از گرسنگی و تشنگی و ناداری. اگر داریم ببخشیم. نیکی پیش خدا گم نمیشه. صبح انعکاس لبخند توست. زمین اگر برابر کهکشان تکرار شود حجم حقیری است که گنجایش بلندای تو را نخواهد داشت. زمین بی تو تاول معلقی است بر سینه آسمان و خورشید اگر چه بزرگ است هنوز کوچک است اگر با جبین تو برابر شود. ایام شهادت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام تسلیت باد.
شرط اول پیش روی